ساعت 14 به وقت ایران تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. داریوفو نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. یک سوریه مظنون به ارتباط با داعش در زندان خودکشی کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ انسانی خطرناک است. با درود به شما خوبان شنونده، من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری رادیو فردا همراه شما هستم. داریوفو نویسنده ایتالیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات صبح روز پنجشنبه در سن 90 سالگی درگذشت. یکی از دوستان نزدیک آقای فو به خبرگزاری آلمان گفته است که وی پس از سپری کردن 12 روز در بیمارستان در شهر میلان درگذشته است. رمان‌ها و نمایشنامه‌های داریوفو مضامین سیاسی و اجتماعی دارند و بسیاری از آنها در نقد بروکراسی دولتی و امپریالیسم آمریکایی نوشته شدند. طنز سیاسی و تلخ داریوفو در اغلب آثارش به ویژه در نمایشنامه مرگ تصادفی یک آنارشیست سبب شد تا آکادمی سوئد در سال 1997 میلادی نوبل ادبیات را به او اهدا کند. آثار فو به 30 زبان زنده جهان از جمله فارسی ترجمه شدند و در بیش از 50 کشور منتشر شدند. همچنین نمایشنامه‌های داریوفو بارها در ایران به روی صحنه رفتند. یک پناهجوی سوریه مظنون به ارتباط با داعش و طراحی بمبگذاری در آلمان که به تازگی دستگیر شده بود، چهارشنبه شب در زندان خودکشی کرد. پلیس آلمان پیشتر در خانه این فرد که جابل البکر نام دارد، مقادیر زیادی مواد منفجره یافته بود و در تعقیب وی بود. اما در نهایت 3 پناهجوی سوریه دیگر توانستند فرد مظنون را دستگیر کرده و تحویل پلیس شهر لایپزیگ دهند. رسانه‌های آلمان خودکشی این فرد را فاجعه‌ای برای سیستم زندان‌های آلمان دانستند. مرگ جابر البکر مقام‌های آلمان و پلیس لایپزیگ را تحت فشار زیادی قرار داده است. منتقدان می‌گویند افرادی نظیر این مظنون منابع اطلاعاتی مهمی هستند و باید به طور مداوم تحت نظر باشند. و زید رادالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از منظر جهانی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا انسانی خطرناک است. زید الحسین میگوید برخی از اظهار نظرهای آقای ترامپ از منظر حقوق بشر به شدت نگران کننده و مضطرب کنندند. او معتقد است که بر اساس این صحبت‌ها اگر وی به ریاست جمهوری انتخاب شود و رویه خود را عوض نکند، برای جهانیان یک خطر محسوب خواهد شد. دونالد ترامپ بارها در صحبت‌هایش حقوق افراد ناتوان جسمی و فکری، مسلمانان و مهاجران را نادیده گرفته و زیر سوال برده است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل از جمله افرادی است که به گفته‌های زید الحسین واکنش نشان داده و گفته است که بهتر است وی به امور حقوق بشری بپردازد و کاری به کار رهبران غربی نداشته باشد. و ما در شرایطی که هر روز و لحظه به لحظه وضعیت ساکنان شهرهای بحران زده سوریه به خصوص شهر حلب وخیم‌تر می‌شود، دیروز چهارشنبه روسیه از برگزاری یک نشست با حضور کشورهای درگیر در بحران سوریه از جمله آمریکا در لوزان سوئیس خبر داد. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به این شرایط و هدف‌های احتمالی نشست لوزان که قرار است هفته آینده برگزار شود.
باز هم مذاکره و گفتگو درباره جنگ داخلی سوریه، این بار در لوزان سوئیس. گفتگوهایی که قرار است هفته آینده با حضور سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و تعدادی دیگر از مقام‌های برخی کشورهای منطقه انجام شود. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه نامی از کشورهای تأثیرگذار منطقه در جنگ سوریه برده نشده، اما دیگر منابع خبری از حضور مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و قطر و همچنین جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای لوزان خبر دادند. این خبر از سوی مقام‌های ایرانی هنوز تایید نشده است. روسیه گفته که هدف از گفتگوهای لوزان قدم‌های احتمالی و تازه برای یافتن راه حلی درباره بحران سوریه است. خبرگزاری آلمان هم گزارش داده که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا برگزاری این دیدار را تایید کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. از الکس فتنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آمریکا، میپرسم که این نشست آیا به رهیافتی مشخص درباره بحران سوریه به ویژه شهر حلب میانجامد؟
از دیدگاه آمریکایی و هم دیدگاه روسا، آینده آقای اسد هنوز که هنوزه، بعد از این همه مذاکره، مشکل اساسی که سر راه مونده. یعنی شما الان نگاه کنید به این چندین دور آخری که مذاکره شده، تا به توافق رسیدن، به خاطر این کمبود اعتماد سیاسی به همدیگر سریع هر مذاکره که شده و هر توافقی که به دست رسیده نابود شده، که این آخرین رو میام که ما دیدیم بمبارونایی که شد هم از طرف آمریکایی‌ها بعد هم از طرف روسا بعضی رو خراب کرد. تا زمانی که روسیه فکر میکنه دست بالا رو داره در سوریه و تا زمانی که روسیه فکر میکنه آقای اوباما واقعا جدی خودشو در بازی سوریه دخالت نخواهد داد، من فکر میکنم که روسیه اگر دنبال وقت کشی نیست، بالاخره دنبال این هم نیست که به یک توافقی برسه که حامی روسیه و دوست آقای پوتین اسد از کار برداشته بشه. یعنی این انگیزه رو روسا ندارن.
مسکو و واشنگتن چند هفته پیش به توافقی نسبی در زمینه همکاری در سوریه رسیدند که به آتش بسی یک هفته‌ای اما شکننده منجر شد. آتش بسی که ادامه نیافت و طرفین یکدیگر را به کارشکنی در جریان آن متهم کردند. ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشتار غیرنظامیان از سوی نیروهای نظامی روسیه و سوریه از روز 12 مهر ماه تماس و همکاری‌های خود را با مسکو در سوریه قطع کرده است. همچنین واشنگتن، پاریس و لندن مسکو و دمشق را به ارتکاب جنایت جنگی در حلب متهم کردند. دولت سوریه و متحدانش یعنی روسیه، ایران و حزب الله لبنان با رد این اتهام میگویند که آنها در حلب و برخی دیگر از شهرهای سوریه با تروریسم مبارزه میکنند. شهر حلب به ویژه منطقه شرقی آن ماه هاست که در محاصره ارتش سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان و گروهی از نظامیان ایران قرار دارد و شهروندان غیر مسلح آن زیر بمباران و گلوله باران روزانه نیروی هوایی روسیه با شرایط طاقت فرسا دست و پنجه نرم می کنند. روسیه و جمهوری اسلامی ایران حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند، در حالی که عربستان، قطر، ترکیه و آمریکا از برخی مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کنند.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید درباره هدف‌های احتمالی نشست لوزان بر سر بحران سوریه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حجم برنامه‌های مداحی در ایران بیش از اندازه لازم است. او همچنین گفته اطلاعات ناقص برخی مداحان میتواند آنها را به ابزار دست افراد و گروه‌های سیاسی تبدیل کند و پرداختن این گروه به مسائل سیاسی که پیوند مستقیم با کسب قدرت دارد ممکن است از میزان تاثیرگذاری آنها بکاهد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او درباره عوارض گفته‌های سیاسی برخی مداحان در هیئت‌های مذهبی پرسیده است. مجید محمدی:
همه عوارض آمیختن دین و سیاست در فعالیت‌های مداحان هم به چشم می‌خوره. مثل سواری گرفتن از اسب دین برای کسب قدرت، توجیه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نه با عقل و خرد و علم بلکه با باور مذهبی، سرکوب مخالفان با خودحق‌پنداری و فرض امتیازات برای قشر مذهبی و در نهایت تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری با توجیهات مذهبی. حکومتی که اساسش بر دین هست نمی‌تواند قشر مداح رو از بیان دیدگاه‌های سیاسی خودش محروم کنه.
آقای محمدی، ما در چند وقت اخیر میبینیم که چهرهای سیاسی یا حتی مذهبی نسبت به مواضعی که برخی از مداحان میگیرن، مواضع جناحی یا سیاسی در هیئت‌ها، هشدار میدن. اما احساس میشه بیشتر از اینکه این مداها جناحی باشن، مداحانی هستن که خودشون رو با رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای هماهنگ میکنن، نگاه میکنن که او با کدام جناح یا فرد زاویه داره، حرف اون رو بیشتر تکرار میکنن در هیئت‌های مذهبی.
همینطور هست، مداحان عمدتا پشتگرم به حمایت‌های آقای خامنه‌ای هستن، چون اصولا قشر مداح یک مؤلفه کلیدی در تبلیغات سیاسی و مذهبی حکومتی در حکومت آقای خامنه‌ای هستن. امروز حدود 50,000 مداح در ایران به صورت تمام وقت و پاره وقت فعالیت مداحی دارن. هزینه این قشر رو عمدتا بیت رهبری میپردازه یا کسانی که خودشون رو میخوان به رهبری نزدیک کنن، مثل برخی از شهرداران یا نهادهای نظامی امنیتی، هزینه مداحان رو میپردازن. طبعا قشر مداح به زبان آقای خامنه‌ای نگاه میکنند.
آقای محمدی، ما میبینیم بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای و بعد از فوت آیت الله خمینی، مداحان در جمهوری اسلامی قدرت بیشتری میگیرن و رشد بیشتری میکنن. چرا در دوره آیت الله خمینی کمتر به مداحان در این حدی که امروز ما میبینیم بها داده میشد و چرا بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای اینها رشد بیشتری کردن؟
می‌کنم 6 دلیل مشخص داره. دلیل اول این که در حکومت آقای خمینی عمدتاً یک حکومت فقه محور بود. در دوره آقای خامنه‌ای حکومت اساسش بر اقتدارگرایی است. در فعالیت‌های مداحان اصولاً ما فقه محوری، اخلاق محوری یا حتی عرفان محوری نمی‌بینیم. اینا کاملاً ساز حکومت رو می‌زنن. علت دوم اینکه آقای خامنه‌ای غیر از قشر روحانیت به قشر دیگری برای اتکا هم نیاز داشت تا بتونه به نوعی توازن سیاسی برقرار کنه. بسیار از روحانیون در مقاطع کلیدی همراهی نمی کنند با نظام. از همین جهت هم آقای خامنه‌ای اونها رو خبرگان بی‌بصیرت نام نهاد. دلیل سوم این که مداحان به تبلیغات حکومتی که بیشتر جنبه‌های قهرمانی و موعودگرایانه مذهب رو تقویت می کنند، اون رو بیشتر ترجیح میده تا روحانیونی که فقه خوندن. دلیل چهارم، محوریت خشونت، تنفر و مردان محوری، مردانگی در ادبیات مداحان که این هم مد نظر حکومت هست. پنجم، عوام‌گرایی است که بالاخص در دوره آقای احمدی نژاد رنگ و بوی بیشتری پیدا کرد و دولت آقای احمدی نژاد هم بیشتر به مداحان کمک می‌کرد. و نکته آخر، نزدیک بودن ادبیات مداحان به ادبیات گروه‌های لاتی یا جوانمردی است که با ادبیات گروه‌های خودسر، لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها نزدیک‌تر است.
گفتگوی وحید پروستاد را می‌شنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، درباره عوارض گفت‌های سیاسی برخی مداحان در هیئت‌های مذهبی.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامان ایران
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیشمرو
بعدی
ایستگاه پنجشنبه.
پنجشنبه
پنجشنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمو. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2048-799-599-800 هست. میتونید با ما در تماس باشید، پیام‌های خودتون رو بر ما بگذارید و در برنامه‌های تصویری و همچنین رادیویی رادیو فردا ما از پیام‌های شما استفاده می‌کنیم و اونها رو پخش می‌کنیم. و ما دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ستاد انتخاباتی وی اتهام ایجاد مزاحمت و لمس نامناسب بدن سه زن از سوی او را تکذیب کردند. روزنامه نیویورک تایمز 21 مهر ماه در گزارشی نوشته بود که دو شهروند زن آمریکایی میگویند ترامپ رابطه فیزیکی نامناسبی با آنها داشته است. هر دو شهروندی که این اتهام‌ها را مطرح کردند اعلام کردند به هیلاری کلینتون در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری رأی خواهند داد. همزمان گزارش دیگری در روزنامه پالم بیچ پست در ایالت فلوریدا منتشر شده که در آن زن دیگری به اتهام مشابهی را علیه دونالد ترامپ مطرح می‌کند. ممنون که ما را همراهی کردید. ساعت 14:03 با سرخط خبرها.